بسم الله الرحمن الرحيم مفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي انطقني بالهدى وألهمني التقوى. هدیه به پیشگاه با عظمت اهل بیت، خاصه حضرت مجتبی صلوات الله علیه و روحی له الفدا، صلوات هدیه بفرمایید. عرض تسلیت به پیشگاه صدیقه طاهره سلام الله علیها، صلوات دیگری محبت کنید. خداوند انشالله این عرض ادب ناقابل، گفت و شنید بی قیمت، نشست و برخاست ناچیز ما رو مورد پسند حضرت زهرا سلام الله علیها قرار بده و اجر ما رو تعجیل در فرج حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار بده. دیدار روی پربرکتش، نوکری در آستان شریفش، شهادت در راهش رو برای همه ما، خانواده هامون، نسل و ذریه‌مون، رفقامون تا قیامت مقدر کنه، صلوات دیگری محبت کنید. اللهم صل موضوع بحث ما تراز دینداریه. دینداری تراز، معیار، شاغول، محک لازم داره، وگرنه ممکنه خیال کنیم نعوذ بالله صبح تا شب و شب تا صبح مشغول جهاد فی سبیل الله هم، اما خدای نکرده مورد بغض خدا باشه. هم عمر سعد ملعون هم عبید الله زیاد لعین تعبیرشون در اتمام جنگ خونین ظالمانه روز عاشورا این بود که فتح الله رخ داد. خب شما میدونید آدمهایی که میخوان مردم رو گول بزنن با ادبیاتی که افکار عمومی رو میخوان همراه کنن یه چیزی نمیگن که تمام افکار عمومی بیزار بشه. هیچ آدم سیاسی حرفی نمیزنه که یک پارچه تمام افکار عمومی علیهش بشوره، نمیکنه. ممکنه یه حرفی بزنه، عده‌ای بپسندند و عده‌ای نپسندند، طرفداراشو بخواد دلشاد کنه. اما اینکه خیال کنیم یه چیزی میگه همه بعدشون میاد، معمولا عاقل باشه این کار رو نمیکنه. وقتی تعبیر به فتح الله میکنه، پیروزی خدا، این نشون میده در بین افکار عمومی کسانی همراه این فکر هستن. خب چی میشه که در افکار عمومی عده‌ای طرفدار این فکر بشن که قتل سید الشهدا صلوات الله علیه فتح خداست؟ سوره فتح بخونیم با هم دیگه. کار کیه این؟ چه کسی باعث میشه؟ خوب دقت کنید چی میخوام عرض کنم. یه حرفی میخوام بزنم که کمتر ممکنه یه طلبه بگه. کار حکومت نیست آقا که یه کاری بکنه مردم دینشون تغییر کنه. حکومت نمیتونه خودش، رئیس جمهور و رئیس مجلس و شاه یک کشور و اینا نمیتونن دین رو تکون بدن. حکومت میتونه دین رو جا به جا کنه، اما عواملش خودش نمیتونه باشه. کسی قبول نمیکنه. اونم مثلا یزید، عبیدالله زیاد، مردم مادرها اینا رو میشناختن، اینا نمیتونن دین برا مردم تغییر بدن. مروان وقتی به ولید ابن عتبه گفتش که همون شبی که سید الشهدا رو صدا زد باهاش صحبت کنه که بیعت شبانه کن، حضرت فرمود بیعت با منو میخواید چیکار؟ بیعت با منو میخواید اعتبار برای یزید درست کنید دیگه. شبونه مخفیانه به چه دردتون میخوره؟ علنی باعث باشه. پس تا ببینیم بعدن چی میشه. حضرت فرمود بعدن علنی بیعت میکنم یا نه، فرمود ببینیم چی میشه. ولی شبانه مخفیانه به درد شما نمیخوره که. شما دنبال اینید بگید حسین ابن علی صلوات الله علیه ما هم بیعت کرد دیگه، خب شبانه کسی ندیده که. مروان گفتش که رهاش کنی در به ره دستت دیگه گیرش نمیاری یا بیچاره میشی، همینجا گردنشو بزن. ولید ابن عتبه اومویان، اینا فامیلن، حرام خورن، نوکر شاهی مثل یزیده، گفت چی داری میگی؟ دنیا و عقبار رو خورشید و دست راستم بدن، همه اموال دنیا رو به اونی که دستم بدن، من انقدر ابله نیستم این کارو بکنم. یعنی من که دارم محضر شما تقدیم میکنم که یه عده‌ای به عنوان شکستن وحدت، عده‌ای به عنوان بغی، عده‌ای به عنوان خروج از طاعت امام، عده‌ای به عنوان عرض به حضور مبارک شما بیعت شکنی، عده‌ای به عنوان قتل خلیفه سوم، به حضرت کیفر خواست نوشتن برن با حضرت بجنگن، حتی فامیل خلیفه حاکم مدینه خودشم میدونه که این دین دین نیست، لذا گفت من نمی کنم. فوقش عزلم میکنه، اینقدر ابله نیستم این کارو بکنم. خوب دقت کنید چی عرض میکنه. خود یزید هم همینطور، اگر شنیدید که یزید لعنت الله علیه اون شعر کفرآمیز و خون که لعبد هاشم و چی چی که بنی هاشم بازی کردن، حکومت حالا به دست ما رسید، انتقام اهل بد رو گرفتم، لا خبر و نعوذ بالله جا اولا وحی و نزل، نه پیغمبری اومده و نه وحی زد زیر همه چیز، یزید در انظار عمومی اینو نگفت، خصوصی بین رفقاش این حرف زد. وگرنه وقتی حضرت سجاد صلوات الله علیه خطبه خون در شام در مسجد جامع اموی در دمشق، وقتی مردم از خطبه زین العابدین صلوات الله علیه یک پارچه شور و خشم شدن که کدوم ابلهی پسر پیغمبر فرزند مکه و منا با این وضع، بلا فاصله موضعش رو عوض کرد، گفت من نمیخواستم بکشم، خدا این عبیدالله رو لعنت کنه، این فامیلشون نبوده، او بیرحمی کرده، ما بالاخره هم قبیله ایم، مثلا ده پشت قبلمون به هم میرسه، ما اینجوری نیستیم، این عبیدالله این کار با من هماهنگ نکرده. چی میخوام عرض کنم؟ میخوام بگم درسته کیفر خواست سیدالشهدا دینی بود، ولی نه، حاکم مدینه حاضر شد اینو بپذیره، نه یزید وقتی اسرا روشنگری در شام کردن حاضر شد بپذیره، انداخت گردنه عبیدالله زیاد. حتی نامه‌ای که به مدینه نوشته بود که همین امشب نامه به دستت رسید بیعت از حسین ابن علی بگیر وگرنه گردنش رو بزن، اینو تو نامه رسمی نزد، توی نامه کوچولویی غیر رسمی بدون مهر و امضای حکومتی فرستاد که اگه وقت لو رفت بتونه کتمان کنه، بگه من گفتم بیعت بگیر، این والی مدینه تندروی کرده، حالا مجازاتش میکنه. چی دارم عرض میکنم؟ خوب دقت کنید تا برسیم به اونجا که باید برسیم. قتل سیدالشهدا جنایتی نیست که یه یزید و یه عبیدالله با اون وضع نسب اینها بتونن کیفرخواست دینی علیه حضرت صادر کنن. یعنی میخوام عرض کنم کجندیشی دینی، جهل مقدس که جلوی دینداری رو میگیره، که ما عرض کنیم دنبال ترازیم، این کار یزید و عبیدالله اینا نیست، کار کیه پس؟ خوب دقت کنید اینجا کار کیه؟ کی میتونه دین درست کنه مقابل سید الشهدا که او را مهدور و دم نعوذ بالله جلوه بده؟ اون کیه؟ این کار فقط از یک فقیه برمیاد، انحراف دینی وقتی بخواد اوج بگیره، بخواد در ظاهر دین باشه ولی انحراف باشه، فقط توسط یک آخوند فاسد فقیه به شکل به ظهور میرسه. دقت فرمودین؟ کار یزید و عبیدالله نیست. ممکن الان تو ذهن عزیزان من بیاد که امشب میخواد کیو بگه؟ کی حکم به قتل سید و شهدا صادر کرد؟ تو ذهن شما شاید بیاد شوری. نه آقا، شوری هم اولا که میدونید برای اینکه شوری حکم قتل برای امام حسین صادر کرده باشه سندی نداری. گشتم نبود، شما احتمالا وقتتون رو تلف نفرمایید. اصلا شوره کجا که بخواد پسر پیغمبر رو مهدور الدم اعلام کن؟ کیه شوره؟ محفشاند نور رو دور از محضر شما، باقیشم معلومه. شوره کیه که بخواد بیاد بگه امام حسین علیه السلام مهدور الدمه؟ تئوری مشروعیت قتل سید الشهدا به خاطر اینکه بیعت شکسته یا از طاعت امام منظورشون یزید خارج شده و اون 5-3 مورد دیگه که این شبهای تکرار کردم، کی درست کرده؟ خب اینجا میشینیم عزاداری میکنیم، بدونید با یزید طرفید شما؟ یعنی به نظرتون میاد این همه آدم انقدر گیج و اینا بودن یزید دین براشون درست کنه؟ بذارید من یه کمکی بکنم، دو تا اشاره بکنم برگردم تا بگیم که میخوام بگم کجای بحثو میخوام بگم. دیشب اشاره کردم عمدن چون میدونستم امروز میخوام به اینجا برسم. عرض کردیم خوارزمی میگه وقتی سید الشهدا صلوات الله علیه تیر اصابت کرد به سینه مبارکش بمیرم براش، دست مبارکش رو سینهش نگرداش، یه بار خونه با آسمان پاشید، بعد دست مبارکش رو سینهش نگرداش، این دست خونین رو به سر و صورت مبارکش کشید، فرمود هاکذا القلاه، اینجوری میخوام خدا رو ملاقات کنم. بعد یه جمله میخوام بگم به خدا، قتلنی والله فلانون و فلانون. ممکنه شما بگی آقا این حرف چه ربطی داره؟ میخوای بگی یعنی بعد از پیغمبر یه غصبی شد، چی شد، چی شد، چی شد تا حکومت رسید دست یزید؟ اونم حرف بدی نیست، وجهی داره، ولی نه اونو نمیخوام بگم، اونو نمیخوام بگم. وقتی یه طاغوتی شکل میگیره برای اینکه بخواد در افکار عمومی اثر بگذاره، باید تمام خلاها رو پر کنه. یزید قدرت نظامی و اقتصادی داره، عبیدالله قدرت امنیتی و ارهاب و ارعاب داره، شمر وحشیه برای اینکه تو میدان وحشیگری کنه، میدون رو اداره کنه. اما این کافی نیست. چرا؟ چون نگفتن نعوذ بالله برید به جنگ یه بت پرست، که به جنگ پسر پیغمبر میخوان برن و میخوان تکبیر بگن پشت سر نعوذ بالله اون نیزه‌ای که سر مطهر حضرت رو حمل میکنه، عده‌ای راه میرفتن تکبیر میگفتن. برای اینکه این اتفاق بخواد رخ بده، این آدم ها اندازه این نیستن بتونن این حرف رو بزنن، خیلی نمیخره ازشون. شوری هم کوچیکتر از اونیه. در جامعه که اصحاب پیغمبر حضور دارن، شوری که تابعیه اصحاب نیست، فقیه برجسته از یاران رسول الله نیست، یاران پیغمبر در جامعه هستن. خدا ایشالله مراجع رو حفظ کنه. تا وقتی مراجع هستن، کسی هرچی هم مخش کار نکنه به فکر تقلید از بنده نمیفته. نوبت به شوره نمیرسید که بخواد اینجا بیاد حکم صادر کنه. بعد شوره تازه توی کوفه است، مسئله باید در شام، در مدینه حل بشه مخصوصا. نشنیدید که هر کسی از والدش قهر کرد اومد به امام حسین گفت نرو؟ اینا چی تو خودشون میدیدن که به حضرت میگفتن نرو؟ یعنی در مدینه مسئله حل شده بود که بتونن این با این اتهام در کوفه بیان سراغ حضرت، چون قرار نبود فقط با حضرت سید الشهدا بجنگن، قرار بود حضرت رو مهدور و دم نشون بدن و بعد با عنوان جهاد و فتح خدا بهاش بجنگن. میخواستن با شرع رسول، و این عبارتی است که اون عالمشون گفت که قتل الحسین به شرع جدهی، با شریعت رسول الله نعوذ بالله حسین ابن علی مهدور الدمه. اینو بعد توی مدینه موطن اصلی حکومت نبوی درست میکردن. کی درست کرده اینو؟ ممهد، زمین ساز، هموار کننده راه یزید کیه در مدینه که بتونن حکم قتل سید الشهدا برداشت کنن و این دینی باور بشه؟ سوال جا افتاد دیگه. اون کسی نیست جز عبدالله ابن عمر، فقیهی از فقهای اصحاب پیغمبر. شما ساده نگیرید که در بین اصحاب رسول خدا با اینکه از او باسوادتر، خوشحافظتر زیاد بود، چرا مردم مدینه یک پارچه، مردم مدینه ذیل حکومت ها رو دارم عرض میکنم، نه شیعیان و افراد خاص در پستوها، فقه رسمی در مدینه فقه عبدالله ابن عمره، بعد مالک ابن انس پیرو مکتب اوست میشه فقه اهل مدینه، بعد منصور دوانیقی میگه برای اینکه امت بتونه شریعت داشته باشه مالک از فقه مدینه کتابی بنویس، موطع مالک. تا چند سال بعد؟ زمان امام صادق علیه السلام. در بین اصحاب رسول خدا فقیه تراز اول چند تا داشتیم؟ امیرالمومنین و حسنین علیهم السلام که هیچ، اصلا با هیچ کس قابل قیاس نیستن. ابن مسعود داریم، شاگرداش در کوفه و دیگران. حالا هی باز باب بحثو نمیخوام باز کنم. چرا زوم شد، تمرکز شد روی عبدالله ابن عمر؟ چرا؟ چون چند تا ویژگی داره او. یک، اگر امام حسین سلام الله علیه یادگاری پیغمبره، او هم یادگاری خلافت. خواهرش همسر پیغمبره، پدرش از خلفای مسلمین بعد از پیغمبره، خودش رسول الله رو زیارت کرده. دقت کردین؟ شوره این خاصیت، این ویژگی نداره. شما باید این قبای فقاهت حکومت و خلافت رو تنه یکی کنی باور کنن دیگه. وقتی اصحاب حضور دارن این نمیتونستن تنه کسی کنن، این تنه عبدالله شد. عبدالله چه ویژگی داره؟ بذارید اول من آخرش رو یه دقیقه، یه لحظه از آخرش بگم، شما چجوری تونسته وظیفش رو انجام بده و شما ببینید که ما باید حواسمون باشه توی ماجرای عاشورا ما فقط با یزید سر و کار نداریم. یزید کشت، ولی وقتی یه خطبه خون زین العابدین صلوات الله علیه گفت من نبودم، این عبیدالله بود، گردن نگرفت. ولی عبدالله پیش از قیام سید الشهدا گفت، پس از قیامم گفت، چون میگفت حکم خداست، به پشتوانه او این اتفاقات افتاد و امثال او. من اصلا شاید بگه یه نفر بگه شریح تو تاریخ گفتن که این گنبشه، ممکنه این حرف بد نباشه، چون هر کی بپرسی میگن قاضی شریح حکم داد. کجا اومده؟ نه اندازه این حرفا بود، نه نقلی داریم براش. عبدالله هم حکم نداده، زرنگتر از این حرفا بود. به گونه ای سخن می گفت که مردم خودشون این حکم رو دریافت کنن. بذارید یه مثال بزنم. مسئله وحدت و وحدت شکنی اینو دو شب گفتیم، روی موضوع عبدالله پیاده کنم ببینید. عبدالله از اون کسانی بود که می گفت ما از پیغمبر شنیدیم اختلاف نباید پیش بیاد، هر مسئله ای باعث اختلاف بشه ولو آیه قرآن بذار کنار. در منا خلیفه سوم در سفر نماز شکسته رو تمام خوند، با اینکه پیغمبر در سفر در منا حج رفتن با رسول خدا نماز و شکسته خوند، خلیفه اول و دومم شکسته خوندن. 5-6 سال از حکومت خلیفه سوم که گذشت ایشان تمام خوند. دیگه نماز که روش حکومت نی، ها نمازو که نمیشه دستکاری کرد، دستکاری شد نمازشان که امروز خودشان نمیدونن نماز پیغمبر چجوری بوده. مال الان هم نیست این دستکاری، مال همون روز. دویدن رفتن پیش کی؟ پیش این عبدالله. گفتن دیدی چی شد؟ نماز شکسته رو تمام خوند. گفت الخلاف شرون، اختلاف افکنی نکنید. یادتونه میگفتم وحدت و اجتماع حول چی؟ طرف اومده نماز رو زده داغون کرده. امیرالمومنین اعتراض کرد، این گفت اختلاف افکنی نکنید. خب اختلاف افکنی نکنید که اگر همه دینم جا به جا کردن تو بگی هیچ که دینی نمیمونه که سر اون سفره دین بیشینیم دیگه. الخلاف شرون. این مال چه سالیه؟ سال ششم حکومت خلیفه سوم، حوالی سال مثلا 29 هجری تقریبا. چند سال قبل از عاشورا؟ 31-32 سال. قتلنی والله فلانون و فلانون. برای اینکه بتونن کیفرخواست علیه سید الشهدا صادر کنن 30 سال کار کردن. فکر نکنید که همین یه یزید با اون پدر و مادرش و اون عبیدالله با پدر و مادرش اینا اومدن گفتن حسین ابن علی از دین خارج شده، مردم همه باور کردن. نه آقا، ساده انگاری نکنید. امروز هم اگر یکی اشتباهی دین رو بره سراغ یکی اشتباهی ازش اخذ کنه، از کسی میره میگیره که ظاهرش غلط انداز باشه. یکی بود تو محل ما استخارهای عجیب غریب میکرد، محاسن بلند، چهره مثلا نورانی، مردم خیال میکردن این با امام زمان در ارتباطه. چون خیال میکردن با امام زمان در ارتباطه، اگر او هرچه میگفت انجام میدادن. دو تا ویژگی داشت، یکی سیمای پرهیبت، یکی استخاره هایی که نیت شما رو میخوند. روش هایی هست که شما بتونین نیت دیگران رو بفهمی. جواب استخاره درست نبود لزومنا، چون در مورد بعضیا که در مورد ازدواج بود گفته بود این استخاره خوبه، 2 سال نشده جدا شدن از هم. اما از کجا مردم جذب استخاره هاش می شدن؟ از اونجایی که می گفت آقا یه استخاره بر من می کنی؟ بعد از استخاره نگاه می کرد می گفت به به صلی الله علیک یا ابا عبدالله، عجب زیارتی. شاید این استخاره خوب نبود، ولی نیت طرف که زیارت بود و می دونست با یه راهایی که نمیخوام الان تو منبر عرض کنم، چیز عجیبی نی. بزرگان دین خیلی بیشتر از این حرفا دارن، این چیزی نیست، این با سالوس بازی بهش میشه رسید. این طرف خیال میکنه آه زد تو خال، استخاره درست در اومد. استخارت درست در نیومد، نیت تو خون. میرفت استخاره میکرد میگفت این دختر مناسب تو نیست. فهمیده بود این برای ازدواج با یه دختری اومده استخاره کرده، نه اینی که این ازدواج خوب نیست. چون نیت رو میخونه فهم کردن یکی این خیلی مشتری زیاد شد، یکم فهم کردن امام زمان رو میبینه. خدا میدونه عده‌ای رو به جای رسون که نماز رو گذاشتن کنار. من دانش آموز دبیرستانی بودم، تازه طلبه هم شده بودم، ادبیات عربم بد نبود، خدا بهم رحم کرد. پا منبرش نشسته بودم، خطبه عربی اول منبر رو که خوندم 3 تا غلط عجیب خوند. انگار یا ایها الذین آمنو کتب علیکم الصیام و کسی بگه کتبه، مثلا توجه میکنی، مثلا کتب علیکم الصیام بگه کتبه، یه دونه دو تا سه تا خورد تو ذوق من، گفتم این نائب امام زمان و کسی که با حضرت در ارتباطه عرو عربی نمیتونه بخونه، این قلابی احتمالاً، من خدا بهمون رحم کرد نرفتیم. چی میخوام بگم؟ یعنی اونی که میاد دین رو از شما بدزده جا به جا کنه، ظاهرش غلط اندازه قاعدتاً، یه چهار تا ورق هم داره رو کنه. رفتن پیش عبدالله، برگردیم دویدن، آقا نماز شکسته رو تمام کن. الخلاف شرون ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، آیه میخون تطبیق این آیه که این نیست، خب نماز به این میره. لا تنازعوا فتفشلوا، تنازع نکنید، نه اینی که یه نفر نمازو بزنه جا به جا کنه شما حرف نزنید. خب اگه به این معنا باشه، بگو امیرالمومنین تو جنگ جمل و صفین لا تنازعوا، جنگ کرد از رد، دقت می‌فرمایید؟ این مال سال 29. بعد رسید به حکومت امیرالمومنین، این یه کار دیگه ای کرد. یه صلوات بفرستی. یه کار دیگری کرد. اون چی بود؟ گفتن با علی ابن ابی طالب بیعت می‌کنی؟ این همین جناب عبدالله. گفتش که من وقتی بیعت می کنم که همه مردم با او بیعت کنن، اگر همه با او بیعت کنن منم بیعت می کنم. یعنی شرط امامت، حاکمیت، عدالت، اسلامیت، حقانیت نیست. چیه؟ همه بیان، انسجامه. این سوء استفاده از انسجام. با امیرالمومنین صلوات الله علیه بیعت نکرد اول کار، چون همه بیان. بعد این سال 35، سال 60 حاکم مدینه صداش کرد با یزید بیعت میکنی؟ گفت اگر همه با او بیعت کنن بیعت میکنن. شنیده بودید امیرالمومنین فرمود الدهر انزلنی ثم انزلنی، ها؟ تا اینکه گفتن علی و معاویه. این گفت چی؟ علی و یزید، نه علی نه یزید. اگر مردم همه خواستن من حرفی ندارم. به این علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه و یزید فرق نمیکنه، هر کسی همه بخوان. و بعد از قتل سید الشهدا صلوات الله علیه، بلکه پیش از اون، یه کسی جرأت نکرد خلاف کنه علیه یزید، اینم بیعت کرد. همین آقا با حجاج هم بیعت کرد، حجاجی که میگفتش حاکم بنی امیه عبدالملک مروان از رسول خدا نعوذ بالله برتر. میومدن میگفتن چرا شما با اینا بیعت میکنی؟ میگفت هر کس پیروز بشه، من راجع به این پیروزی که چه نکته اعتقادی داشت تو فکرشون بعدن عرض میکنم، هر کس پیروز بشه، حاکم بشه، مخالفانشو بکشه یا باهاش موافقت کنن، من با اون بیعت میکنم، پشت سرش نماز میخونم، زکاتم هم پرداخت میکنم. یه شبه که دینی درست نمیشه باهاش امام حسین بشه کشت. که آقا کسی در لباس فقاهت، در لباس صحابی رسول خدا، در لباس یادگاری خلیفه، برادر همسر پیغمبر و همینطور یک عالمه آیتم و مورد باید داشته باشه بشه باورش کرد از 30 سال پیش، که برای من حقانیت مسئله نیست، ولو یزید بزنه امام حسین رو بکشه حالا دیگه هیچ مخالفی نداره، من باش بیعت میکنم. نگاه کنید اینجا، امام حسین علیه السلام وقتی شهید شد، قبلش چون معاویه تو ولایت عهدی یزید تمام رقبای یزید رو کشته بود، خالد پسر عبدالرحمن پسر خالد ابن ولید رو ترور کرد، سعد ابی وقاص رو ترور کرد، عبدالرحمن ابن ابی بکر رو ترور کرد، هر کسی احتمال میدادن مقابل یزید وایسه ترور کرد، سید الشهدا که اونطوری کشته شد. تمام. بعد از عاشورا دیگه کسی مخالف یزید نموند دیگه، همه بیعت اجباری کرده بودن حداقل. پس از نظر این عبدالله دیگه آقا چی شد؟ استقرار تام پیدا کرد. بلکه حتی اومد به امام حسین هم گفتش که شق عصا نکن، فقط تو یه نفر مخالفی. شق عصا نکن یعنی داری شق عصا میکنی. و خب جرمت چی میشه؟ ببین حکم صادر نکرد اعدامش کنید، ولی داره تمهید میکنه، زمینه سازی میکنه. قتلنی والله فلانون و فلانون. خب بعد چی شد؟ مردم مدینه سال بعد توضیح دادیم سر شرابخوری و اینا یزید قیام کردن، علیه یزید قیام کردن. حالا کیفرخواستشون خیلی بی خود بود، هم بحث کردیم شبای پیش، ولی قیام